بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. اولا عذرخواهی میکنم از اینکه چند جلسه غیبت شد. روز سه شنبه گذشته ما دعوت شدیم از دفتر حضرت مقام معظم رهبری که دیداری با ایشون داشته باشیم ساعت بعد ظهر تقریبا. دیگه دیم بخم اینجا درس رو بخونیم و بریم نمیرسیم، تقریبا 12:30 باید اونجا میبودیم، لذا اون روز رو به این جهت تعطیل شد. الحمدلله ملاقات خوبی بود، بیش از 1.5 ساعت طول کشید. تقریبا بعد از نماز تا 2:45 ما در خدمتشون بودیم و با تقریبا استقبال بالایی گوش کردن و تشویق کردن. خدماتی که در حوزه شده راجع به تحول، آقای حجازی نشسته بود، بعدشون گفت من خودم از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم، از بس خوشحال شدم اقداماتی که شده و شروع شده. آقای محمدی گلپایگانی بعد گفت که جدن آقا تحت تأثیر قرار گرفته بودن و خوشحال شده بودن از خدماتی که انجام شده. این روز سه شنبه تعطیلی ما به این جهت بود. چهار شنبه هم یه اجلاس منطقه‌ای در اهواز، یعنی سه استان خوزستان و لرستان و کهکیله بوی رحمت، جامعه مدرسین با علما این سه استان داشتن، در اهواز بود. همون عصر سه شنبه 3:30 ما پرواز داشتیم برای اهواز. خلاصه 3 روز اونجا بودیم تا عصر جمعه و جلسات سنگین خسته کننده و پرکار و در کنارش هم یه سخنرانی های تو ارتش کجا مصاحبه اینام داشتیم. شب شنبه برگشتیم تهران. دیروز رو باز همون مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلی فرهنگی نظام رو مقام معظم رهبری ارجاع دادن به مجمع، اونا بررسی می‌کردن. یه دفعه عرض کردم از ما هم دعوت کرده بودن که در این جلسه شرکت کنیم، در جلساتی که سیاست‌های کلی نظام در بخش فرهنگ. جلسه اولی که ما رفتیم خب کلیاتشو آقای دکتر ولایتی، اون رئیس کمیسیون است، کمیسیون عرض کنم که فرهنگی، ایشون کلیات رو مطرح کرد. بعد خب 3 صفحه مواد بود که باید بخونن تصویب بشه اونجا. کلیات که مطرح کردن، خب بعضی هم کلیات یه بحثی داشتن. آقای هاشمی رفسنجانی جانی به من گفتن شما نظری ندارید؟ گفتم چرا؟ گفتم معمولا این اهدافی که اهداف فرهنگی شما اینها بحث کردید، اغلب اینها اهداف حوزه است، هم در مدیریت حوزه، در جامعه مدرسین، شورای عالی، کارهایی که دارن در سطح کشورم انجام میدن همین امور فرهنگی است. تبلیغ هست، تبیین، ارشاد مردم، خانواده ها، عرض کنم که همکاری با دانشگاه، همکاری با چه. و متاسفانه شما اصلا نقشی برای حوزه در سیاست‌های کلی نظام قائل نشدید، از حوزه مقفولون ان قرار گرفته با این ظرفیت‌های عظیمی که در حوزه هست. بل اتفاق همشون قبول کردن اشتباه شده. آقای هاشمی و آقای ولایتی گفتن خب پاسخ بده. ایشون گفت والله ما وقتی خودمونو در مقابل روحانیت میبینیم و حوزه، مثل این که رو لبه تیز شمشیر قرار داریم، نمیدونیم چی کار بکنیم. گفتم خب ارجاع بدید تا خودشون بیان وارد میدان بشن، نظراتشون رو بگن. بالاخره پذیرفته شد که یه بندی راجع به حوزه در اون سیاست‌های کلی آورده بشه. منتها گفتن خودتون ما نماینده بفرستید در کمیسیون، ما فرستادیم دو نفر. بند ششم اون سیاست‌های کلی راجع به حوزه شد و خود این بند 6 تا یا 7 تا زیر مجموعه داشت که اینم دیروز آخریش بود، به حمد الله تصویب شد که بند اولش این بود که حوزه علمیه به عنوان مرجع دینی و علمی در کشور شناخته میشه. خیلی مطلب مهمی است که نظام حوزه علمیه یه واقعیتی است، حوزه داره، اما این جایگاه رسما شناخته بشه خیلی مهم بود که حوزه علمیه به عنوان مرجع علمی دینی در نظام شناخته میشه. اون وقت زیر مجموعه چه کارهایی باید بکنه؟ همکاری با دانشگاه و هم با آموزش پرورش و چه با چه بندهای خوبی داره. بالاخره دیروز هم روز آخرش بود، من دم ضرورت دارید، هفته قبلم جلسه قبل نرفته بودم، لذا دیروز هم تهران موندیم و اون جلسه رو شرکت کردیم. ساعت 10 بود تا 1. این عذر ما شاید موجه باشه. حالا اگر بعض آقایونم وقتی یه روز تشریف نمیارن عذرشون رو بگن که آیا موجه هست یا نیست، نمیدونم، شاید که سنتی بشه که هر کی غیبت کرد بیاد وجه غیبتشو که آیا پذیرفته است یا پذیرفته نیست، موجه موجه نیست، مطرح کنن. خوب حالا یا حالا بله انشالله، امیدواریم که همه شما موفق باشید. ما کوتاهی خلاصه میخوام بگم نشد، انشالله بتونیم جبران بکنیم. عرض کنم که بحث ما در حد محارب بود و گفتیم حد محارب در قرآن یکی از 4 چیز است: قتل و سلب و عرض کنم که قطع من خلاف و نفی بلد. یکی از این 4 چیز. بحث بود که آیا این 4 تا علی سبیل تخییر است یا علی سبیل ترتیب، یعنی قاضی در ابتدا مخیر یکی از این 4 تا رو انتخاب بکنه هر جایی هر جور نظرش هست، یا نه باید بر اساس جنایت تصمیم بگیره. اگر آدم کشته بکشد، مال برده قطع من خلاف کند. بالاخره اگر چنانچه تناسب رعایت نشه مناسب نیست. بعضی هم به این جهت قالب ترتیب شدن که در هر جنایتی تناسب با اون جنایت باید یکی از این 4 تا رو انتخاب بکنه. این یه قول بود. قول اول که تخییر، هم به قرآن تمسک کردن که دلالت او که می فرمود ان یقتلوا او یسلبوا، به او آورده، او هم برای تخییر. و یکی هم با 2 روایت تمسک کرده بودن، هم از نظر سند معتبر بود، صحیح بود، و هم از نظر دلالت. قول دوم که ترتیب بود، مرحوم شیخ و جمعی از بزرگان این رو قبول کردن، مرحوم آقای خویی اخیراً همین رو قبول کرده بودن، ترتیب. این هم استدلال به قرآن کردن هم به روایات. استدلال به همون آیه، گفتن ما قرینه ای داریم، چون اینا مناسبه با هم نیست، قرینه عقلی هست که نمیتوند در اموری که با هم خیلی تفاوت دارن قاضی رو مخیر کنن. بگن مخیری یا حکم بده به قتل یا حکم بده به یه سال تبعید، معنا نداره تخییر بین، مخیری یا اون یا اون. باید بگن اگر آدم کشته بکش، اگر نکشته مالی هم نبرده نفی بلد. اینا مرحوم شیخ اینا با این قرینه میگفتن رفعیت میکنیم از ظاهر آیه که برای تخییر است. و روایاتی هم داشتیم که خوندیم باز که دلالت داشت که تخییر نیست، مفوض به امر به دست حاکم نیست. این روایات داشتیم. حالا اینایی که قائل به ترتیبند تفصیل قائلن، در این تفصیل اختلاف دارن. توجه فرمودید که در چه مورد حکم به قتل بدن، در چه مورد حکم به قطع من خلاف بدن، مختلف. که میگیم ترتیب در کیفیت ترتیب در کلمات فقها اختلاف هست، در روایات هم اختلاف هست. روایات ترتیبم که بهش استدلال میکنن میگه اگر آدم کشته اینجور، اگر چنانچه اخذ مال کرده اینجور، اگر اخافه کرده و مثلا مال نبرده آدم نکشته چجور، در همین روایات هم اختلاف دارن. حالا با این اختلافات ببینیم میتونیم قائل به ترتیب بشیم یا باید قول اول رو که تأخیر است انتخاب بکنیم. لذا یه مرور دیگر به این دو روایت صحیحه که دلالت بر ترتیب داره یه مروری روش میکنیم، اختلافشو و اضطرابی که در روایت هست رو بررسی میکنیم. روایت یک اولیش روایت محمد ابن مسلم بود. اینو یه مروری بکنیم ببینیم که چجور تفصیل داده. بالاخره ترتیب یعنی اگر این کارو کرد این جرم، این جرمو کرد این مجازات، این جور بیان میکنه. سه فرض تو این روایت آمده. من شهر از سلاح فی مصر من الامصار، خب شهر سلاح کرده به قصد اخافت الناس، فاقر، فقط کاری کرده مجروح کرده، نه مال برده نه آدم کشته، فقط شمشیر به دست گرفته به قصد اخافه و بعضی رو مجروح کرده. خب حکمش چیه؟ فرماد نفیم انتل کل بلد. اگر فقط جرمش این است که اسلحه به دست گرفت برای اخافت و ناس و فقط مجروح کرده، نه کشته نه مال برده، فرماد نفیم من البلد، این حکمش نفی بلد. بعد فرمود و من شهر از سلاح فی غیر مصر من الامصار، تو یه نقل دارد فی مصر، در تهذیب و کافی نقل میکنن فی غیر مصر. فرمود و ضرب و اقر و اخذ المال ولم یقتل، سه تا کار کرده. ضربه آدم ها رو زده، کتکاری کرده، اقره مجروح هم کرده، و اخذ المال سه تا کار کرده. خب با این باید چه کرد؟ فرماد فهو محاربون، این محارب است. از اینجا می فهمیم پس فرض اول محارب نبوده، اونو فرمود نفی بلد اولی رو که فقط مجروح کرده. این دومی که ضرب و اقر و اخذ المال، اینو فرمود فهو محارب، ظاهرش نیست، یعنی پس اون یکی محارب نیست، در حالتی که اونجا اخذ سلاح کرده، اسلحه به دست گرفته، اخافت و ناز کرده. تعریف محاربه برای صادق است. پس این یه اشکال تو روایت که ظاهر روایت این میشه که اون فرض محارب نیست با اینکه تعریف محارب برش صادق است. خب حالا در این فرض دوم که فرمود محاربه است، حکمش چیه؟ که سه کار کرده، هم ضربه و هم اقره مجروح کرده و هم اخذ المال. فرمود جزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام، امام مخیر است، ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع یده و رجله. حاکم مخیر است یکی از دو کار در این جرم، با مناسبت جرمش که حساب بکنیم، فرمود یا قاضی او رو عرض کنم که ان شاء قتله و سلبه، و یا اگر خواست دست و پاشو قطع کنه. پس اینجا فرمود حکمش این است که امام مخیره. تخییر بین این دوتا. اون وقت یه اشکال دومی که بین روایت هست این است که در این فرض دوم فرمود امام مخیر است، ان شاء قتله و سلبه، در حالتی که آیه قرآن گفت یقتل او یسلب، نه جمعش، جمعش تو آیه نبود. این آیه، این روایت که مفسر و مبین قرآن هست، با اینکه در قرآن تخییر بین این دوتا بین این بود که یکی از این دوتا یا قتل یا سلب، اینجا می‌فرماد اگر می‌خواد امام ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع یده و رجله. پس در فرض دوم که آدم نکشته ولی مال گرفته، فرمود به این کیفیت. فرض سوم، ان ضرب و قتل و اخذ المال، اگر این سه تا کار رو کرده، آدمی است که محاربی است که کتکاری کرده، آدمم کشته، مال هم برده، فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه، دست راستشو برای خاطر سرقتش این چهار تا انگشتو قطع میکنن و بعدم تحویلش میدن به اولیای مقتول که اولیای مقتول مالی که برده ازش بگیرن و بعد بکشندش. اگر اونام عفوش کردن، خود قاضی میتوند به عنوان حد محارب او رو بکشد. پس کسی که ضربه و قتله و اخذ المال، میفرماد دست راستش رو قطع کنیم. این خلاف قرآن است. قرآن فرمود اخذ قطع من خلاف، دست راست و پای چپ رو قطع کنند. اینجا میفرماد ید یمنار. برای خاطر چی ید یمنار رو؟ به سرقه. سرقت نکرد. سرقت چی بود؟ سرقت بردن مال در خفا، از حرز ببرد، حتی که حرز بکند، اون شرایط داشت. اینجوری که در خفا نیست، در علن اومده شمشیر دست گرفته، کتکاری کرده، زده، کشته، مالم برده. اینجا فرمود دست راستشو بسرق. اینم یه اشکال. پس نید روایت ولو از نظر سند صحیح هست، اما این جور درش اضطراب هست. یکی اشکال در روایت اضطراب که خلاف آیه درش هست، خلاف موازین درش آمده، و یکی هم این که تفصیلش، حالا تفصیل این جور بود که اون در صورت اول فقط نفی بلد بود، در صورت دوم مخیر بود امام بین دو فرض، در صورت سوم قطع ید یمنا به سرقه و بعدم تحمیلش بدن به اولیای مقتول برای قتل. این یک روایت صحیح هست، ولی هم اضطراب داره، هم فروضی که درش هست با اونی که در روایت بعدی هست با هم تفاوت داره. حالا روایت دوم، صحیحه علی ابن حسان، خوندیم قبلا، ان ابی جعفر، اینم باز تفصیل میده به چه نحو باید قاضی حکم بده. مخیر نیست، ترتیب رو باید رعایت کنه. خب چه جور ترتیب رو رعایت کنیم؟ فرمود من حارب الله و اخذ المال و قتل، شمشیر به دست گرفته، اخافت و ناز کرده و اخذ المال و قتل. این دیگه حد اعلا، هم مال برده هم آدم کشته. میفرماد کان علیه ان یقتل او یسلم. اینجا بر اوس یعنی حاکم حکم میداد به اینکه بکشن یا به دار آویزان کنن. خب این خوبه، طبق قرآن یا میکشن یا به دار میزنن. اونجا داشت سلب قتل چی؟ قتل یا سلب، یقتل او یسلب، گفتیم خلاف. این یه فرض که حارب الله و اخذ المال و قتل، هم مال برده هم آدم کشته. فرمود یقتل او یسلب. در اون روایت چی میگفت؟ در همین فرض ان ضرب و قتل و اخذ المال، اون حکم داد علل امام ان یقطع، ان یقطع یده الیمنا بسرقه، دست راستش رو قطع میکنن و میکشندش. اینجا میفرماد که یقتل او یسلب. پس قتل اینجا برای خاطر بردن مال قطع ید و اینها نفرموده، اونجا فرموده است دست راستش رو به سرقه، که گفتیم اشکال داره. و قتل رو اونجا متعینن گفت قتل، اینجا میگه یقتل او یسلم. پس با هم اختلاف داره. کیفیتی که میخوان بیان کنن که میگن ترتیب است نه تخییر. قاضی باید رو ترتیب و تفصیل عمل کنه. تفصیلی که اینجا میداد با اونی که اون روایت میگفت با هم مخالف. فرض دوم، این چهار فرض توش آورده، این فرض اولش این بود که اخذ المال و قتل. فرض دوم من حارب فقتل ولم یأخذ المال، آدم کشته ولی مال نبرده. کان علیه ان یقتل ولا یسلم. در اونجا که مال برده بود و آدم هم کشته بود، اونجا فرمود یقتل او یسلم. اینجا که مال نبرده فرمود یقتل ولا یسلم. خب آدم کشته، اینجا فرمود حاکم حکم بدهد به قتل. خب سلبم یه نه کشتنه، میشد به جای او سلبم بکنن، اما گفت که لا یسلم. فرض سوم من حارب و اخذ المال ولم یقتل، مال برده آدم نکشته. کان علیه ان تقطع یده و رجله من خلاف، دست و پاشو باید از خلاف قطع کنن. اخذ المال ولم یقتل، خب مناسبتش این است که همون قطع من خلاف باشه. و من حارب ولم یاخذ المال ولم یقتل، نه مال برده نه آدم کشته. کان علیه ان ینفا، فقط نفی بلد میشه. عرض کنم که اینم یک روایت. پس اینجا اشکال و اضطراب متن روایت نداشت، اما در کیفیت بیان تفصیل با اون روایت اختلاف داشت. خب این مال روایات. اما اقوال علما، اونایی هم که قائل به ترتیبن یه جور نگفتن، میگه قاضی مخیر نیست بین این چهار تا، باید ترتیب رو رعایت بکنن. خب چی کار بکنه؟ اگر آدم کشته، اگر مال برده، اگری، در هر کدوم حکماش مختلف. مثلا حالا دو تاشو از کلمات فقها ها رو نقل میکنیم. از جمله فرمایش مرحوم شیخ هست، عرض کنم که در نهایه بعد مرحوم شیخ در نهایه اینجور داره میفرمود، بر این که بله یقتل ان قتل قصاصن. این فرموش مرحوم شیخ در نهایه است که اگر چنانچه آدم کشته میکشندش به عنوان قصاص. ان کان المقتول مکافئا، با هم دیگه مساوی باشن در عرض کنم که چیز انسانیت مثل عبد و حر نباشه. ولم یعف الولی ولیم عف نکنه قصاص میکنه. اوکان غیر مکافه، اگر ولی دم عف کرد یا با هم تکافی نداشتن مساوی نبودن قتله الامام. پس اگر آدم کشته میکشنش، حالا یا به عنوان قصاص اگر اولیای دم بخواند، اگر اونا عف کردن خود حاکم به عنوان حد او رو میکشد. این یه صورت که قتله. لو قتله و اخذ المال، این فرض دوم، هم آدم کشته هم مال برده، استعید من، مال رو ازش بر میگردونن اینن او بدلن، و قطعت یده الیمنا و رجله الیسرا ثم قتل و صلب. اینجا چون مال برده دست راست و چپش رو من خلاف قطع میکنن، بعدم میکشن ثم قتل و صلب، هم دست راست و چپش رو قطع میکنن من خلاف و همم میکشن و به دار میآویزانن. دو تا کار. توجه فرمودین اینم باز از قرآن استفاده نمیشد، تخییر بود، نه اینکه جمع بین قتل و سر. سوم، ان اخذ المال ولم یقتل، مال برده ولی آدم نکشته، قطع مخالفن و نفیه، مال برده ولی آدم نکشته، خب اینجا قطع من خلاف. قتل از قطع اتید و خلیمنا این اخذ المال ولم یقتل قطع مخالفن و نفیه، نفیه بلدش هم میکنه. ولو جرح، جرح وارد کرده، ولم یأخذ المال و آدمم نکشته، اقتص سمین، همون جرحی که وارد کرده رو ازش قصاص میگیرن، او اخذت دیه یا دیه میگیرن ازش و نفیه. ولو اقتصر علی شهر سلاح، اگر آدمی است که فقط شهر سلاح کرده، اسلحه به دست گرفته و طرف رو عرض کنم که ترسونده، هیچ کار دیگه نکرده، اینجا فقط نفیه، نفیه بلدش میکنن دیگه، نه کشتن هست نه دستشو قطع بکنن چیزی. این فرمایش مرحوم شیخ، تفسیری که ایشون میداد اینجوره. مرحوم آقای خویی تفسیر میده ایشون به کیفیت دیگر. من شهر از سلاح لإخافت الناس نفی من البلد. خب این یکی که فقط اخافه کرده، جزایی که براش قرار میدن نفی بلد، دیگه آدم کشی و اینا که نکرده، اونام نمی کشندش. این یه فرض، فقط اخافت الناس کرده. دوم، من شهر فعقر، هم اخافه کرده هم مجروح کرده، اقتص سمن، اون جرحی که وارد کرده رو قصاص ازش میگیرن، ثم نفی من البلد. فرض سوم، من شهر و اخذ المال، مال هم گرفته، قطعت یده و رجله، دست راست و چپش رو قطع میکنه. و من شهر و اخذ المال و ضرب و عقر، این هم مال گرفته هم آدم کشی، آدم کتکاری کرده، هم مجروح کرده، آدم نکشته. فامره الى الامام ان شاء، اینجا امام مخیر است، ان شاء قتله و سلبه، باز اینجا هر دو رو میگه، قتله و سلبه، و ان شاء قطع يده و رجله، همون عین روایت که فرموده بود در این فرض آی خویی این را آورد. و من هاربه فقتله، آدم کشته ولم یأخذ المال کان علی الامام ان یقتله، امام میکشه چون آدم کشته مال نبرده میکشنش. و من هارب و قتله و اخذ المال، هر سه کار، اخافه کرده، مال هم برده، آدمم کشته، فعل الامام ان یقطع یده الیمنا به سرقه، دست راستشو به سرقه قطع میکنه. این همون مطلب روایت در حالتی که ما گفتیم این خلاف سرقت نکرده، اینجا اصلا بحث سرقت نیست. ایشون هم این روایت رو فتوا داده، آدم کشته، مال هم برده، با زور، با آدم کشی و ضرب و جهر مال هم برده، میگیم دست راست چقدر به سرقت، اینجا سرقت نیست. ما همین اشکال رو تو روایت کردیم و گفتیم روایت اضطراب داره، ایشون هم طبق همون روایت فتوا داده. بعد فرمود فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه ثم يدفع الى اولیاء المقتول فيتبعونه بالمال، تحویلش میدن به اولیاء مقتول، مال را ازش بگیرن، ثم یقتلونه. اینم فرمایش مرحومای خویی. حالا خوب دقت بکنید، بالاخره مطلب مهمه که آیا ما از روایات استفاده میکنیم و با توجه به روایات از آیه هم استفاده کنیم که ترتیب اوی که آمده اینجا برای ترتیب است، یا نه تخییر قاضی مخیر از هر کدام رو میخواد در هر مورد انتخاب بکنه. مطلب مهمه. اینی که ما اشاره کردیم امروز، دیدیم هم روایات درش اضطراب هست و هم اختلاف. کلمات فقها با هم این تفصیل گفته، اونم تفصیل، اما با هم اختلاف داره. اون یه جور دیگه گفته در حکمش رو، اون یه جور دیگه گفته. هم کلمات فقها درش اختلاف هست، هم روایات. استنادشون به روایات هم، ولو این که در روایت در این تفسیر یه فرض یه حکمی رو آورده، در فتوا خلاف اونو گفتن. توجه فرمودین؟ لذا نمیشه اعتماد کرد به این روایات. بعضی گفتن روایات ضعیف هستنده، حالا این دوتاش رو که ما خوندیم صحیحه بود، اما روایات متعدد دیگری داریم تو همون باب یک از ابواب حد محارب، ملاحظه بفرمایید، روایاتش دلالت دارد بر ترتیب، اما همش از نظر سند ضعیف است. همین دوتاش صحیحه بود که ما اشاره بهش کردیم، بقیه روایات ضعیفه. که مرحوم صاحب شرایع، مرحوم محقق، در عباراتشون اینجور دارن: واستند فی التفصیل الی الاحادیث دالت علی، استناد کردن، اونایی که غالب ترتیبن، استناد کردن الال احادیث دالت علی، احادیث که دلالت بر تخییر داره، بر ترتیب داره، استناد کردن و تلکل احادیث لا ینفک ان ضعف فی اسناد. این روایات متعدد خالی از این نیست که یا ضعف سند داره او اضطراب فی المتن، یا در متنش اضطراب هست، همونجوری که اشاره کردیم، او قصور فی الدلاله. پس سه جهت تو این روایات هست: یکی ضعف سند، یکی اضطراب در متن، و یکی هم قصور در دلالت. چه جور میشد با این روایات به این جور استناد کرد؟ قد یقال که یونجبر رو به شهره، میگن آقا درست روایت از نظر سند ضعیفه، مشهور فتوا دادن طبقش و جبران میشه ضعف سند با عمل اصحاب. اینم جوابش این هست که چه شهرتی است که مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم شیخ صدوق و جمعی از اکابر قائل به تخییر شدن. اینا مخالف اینن. شهرت هم اعتباری نداره، نمیتونیم شهرتی را منهای اونها قبول بکنیم. بنابراین پس میگیم اقوا همون قول اول است که تخییر، این آیه دلالت بر تخییر داره، ظهور آیه هم او هست. دو تا روایت صحیح هم داشتیم، جمیل ابن دراز بود، روایت دیگر که دلالت بر همین داشت که ذالکه علل امام، این اختیارش به دست امام، و اختیارش به دست امام هم گفتیم هیچ اشکالی نداره، برای اینکه امام بر اساس مصلحت کار میکنه نه دلخواه، که یه جا دلش بخواد این ورو آدم کشته ورو مال برده بگه من میخوام عفوش کنم، یه وقت مصلحت اقتضا کند بکنه، مصلحت اقتضا میکند که اینو عفوش بکنه. خیلی خوب، یه جا اینجور هم نیست که دلخواه باشد، که یه جا هم اگر هیچ کار نکرده بیاد او رو حکم به قتلش بده، اونم دیرو قبل جلسه قبل گفتیم اگر مصلحت اقتضا بکند اونم اشکالی نداره. پس قول تخییر اقواس، منتها امام رضوان الله تعالی علی ایشون هم غالب تخییرن، الاقوا فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و سلب و القطع مخالفن و النف، مخیر قاضی بین این چهار تا، ولا یبعد ان یکون الاولا ان یلاحظ الجنایه، احتیاط میکنن اولا این است که قاضی رعایت ترتیب رو بکنه، اگر آدم کشته او رو بکشه، مال برده قطع من خلاف بکنه، این کارا رو نکرده فقط نفی بلد، اولا این است که این رو رعایت بکنه، ولی اونی که حکم اصلی است که اینجا انتخاب میشد، اقوا همون تخییر قاضی است بین این چهار حول. اینم حکم اینجا که مسئله مهمی است، انشاءالله توجه کامل و کافی درش بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.